در حال حاضر این حرکت حرکتش خودجوش، یعنی به دنبال اعتراض صورت گرفته و ما این تجربه تلخو داریم که تا زمانی که حرکت‌های خودجوش منسجم نشه و تبدیل به نیروی مادی برای تغییر نشه میتواند تداوم نداشته باشد. تمام جنبش‌هایی که داشتیم تا به حال اینطوری بوده، از جمله انقلاب 57 درست به دلیل منسجم نبودن مردم آزادی خواه عملا کار به دست اقلیت ناچیز تبهکاری افتاد که با کمک بیگانه عملا کودتا کردن. یعنی این حکومتی که در آن هست حکومتی است غیرقانونی، حکومت کودتاییه. یعنی کارهایی هم که برقرار کرده از جمله رفراندوم همه قلابی، همه از درجه قانونی اعتبار ساقطه و این رو مبارزات مردم و از اون طرف اقدامات و حکومت برای سرکوبی کاملا دیگه روشن کرده که این رژیم راهی نداره جز اینکه تسلیم موج خروشان اما منسجم مردم بشه. ما میدانیم که حتی سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی، درسته که اینا در یک ترتیبی یک سهم بیشتری به اینا میدن، یعنی قولی که دادن مثلا به دستگاه های بنزین و به دستگاه های مربوط به خودشون ارزونتر بفروشن، اصلا به اونا کوپن بیشتری بدن و ولی عملا برای با سهم کردن اونا در غارت مردم نخواهند توانست این بار بین شکاف بگذارن و جلوگیری کنن از اتحادی که اتحاد بزرگی که برای استقرار دموکراسی باید صورت بگیره. شما نظرتون چیه آقای نایب هاشم؟
ببینید جنبش هایی که اخیراً هست ما وقتی ملاحظه بکنیم از حالا از بهار عربی به بعد در نظر بگیریم، آن چیزی که در این کشور مختلف روی داد یا اینکه در ارمنستان روی داد، به هر حال شاهد این میشیم که در یه مدت کوتاهی مردم به خیابان‌ها می‌ریزن، حرکت‌های خودجوش هست، ولی که این حرکت حالا تداوم خیلی ماها چه بسا لازم نداشته باشه، ولی روز به روز که می‌گذره تا حد زیادی بحث‌های پیرامون اون حرکت صورت می‌گیره و یه مقدار راه خودش رو باز می‌کنه و خب طبعاً از دل خودش افراد شاخص‌تری رو، حالا که روزمن نباید رهبر داره کاریزما باشن، ولی افراد شاخصتری رو بروز میده. البته ممکنه بعضی از اونها دستگیر بشن، خب دست به دستگیری گسترده تا همین امروز هم مشاهدش بودیم، سعی میکنن قبل از اون بعد از اون افرادی که قبلا سابقه در واقع فعالیت مدنی سیاسی داشتن رو تحت فشار قرار بدن که در این حرکت ها شرکت نکنید، ولی که خب افراد جدیدی ظاهر میشن و نهایتا از اون طرف هم کسانی که به هر حال سر مسائل خیلی جزئی تری با هم دیگه اختلاف نظری اگر داشتن درگیر می شدن و خب به راحتی دست به دست هم دیگه نمی دادن، یه مقدار منعطف تر برخورد می کنن. ما در روندهای مختلف دیدیم، مثلا فرض کن همین جنبش سبز که افرادی که خب شاید یک ماه قبلش پلوی هم دیگه نمی نشستن به راحتی، تونستن هم دیگه رو تحمل بکنن و با هم دیگه همکاری های حداقل معینی داشته باشن. برای این روند قابله و بعدن وقتی که جنبش سبز شروع میکنه به تزلزل به شکست، میبینیم که خب همون آدم ها از هم دیگه جدا میشن و راهاشون رو دوباره از هم دیگه جدا میکنن. در ارتباط با اینکه چگونه شکل بگیره یک نیروی منسجم هدایت کننده، به نظر من چنین خواهد شد، یعنی اینکه افراد قطعا وجود دارن که نقش تسهیلگری میتونن پیدا بکنن، تأکید نذارن، مطب خشخاش های معین رو نذارن، بلکه ببینن که چه چیزهایی هستش که مشترک هست، بر مبنای اون مسائل مشترک بتونن حرکت بکنن. و به هر حال من این رو در واقع ناشی از شرایط جدید اجتماعی میدونم. شما حساب بکنید مثلا سودان یه خیزشی روی داد، ولی نهایتا درون دستگاه حاکمی که اون هم به شدت سرکوبگر بود ترجیح دادن که قربانی بکنن رهبر در واقع حسن البشیر رو، حسن البشیر رو در واقع کنار گذاشتن و خب الان اون نیروی نظامی به همراه نیروی مردمی که خب اون هم یواش یواش ایجاد شد، یعنی افرادی که در اون جنبش خودجوش حرکت داشتن لزوماً کسانی که در این دستگاه هدایت کننده بودن نبودن، یعنی اینکه خب شما به هر حال یه دختر جوانی بود که خیلی هم مشهور شد، شاید اون رو در واقع اون موقع به عنوان شاخص ترین مظهر در اون تحول میدیدید، ولی کن اون نیروهایی که در واقع معترض بودن تونستن با هم دیگه عملا جبهه رو تشکیل بدن و بعد تونستن البته با تسهیلگری اتحادیه آفریقا با هم دیگه نهایتا به تعادلی برسن که الان خب حکومت در حال گذاری رو ما شاهد هستیم. یا به هر حال در کشورهای دیگه الان حالا تونس به یه شکلی این رو داره تجربه میکنه، در حالا بعضی از کشورها مثل لیبی، مثل یمن متاسفانه مانند سوریه شدن و از هم پاشیدن، متاسفانه مصر هم که به دوران قبل از این تحولات بازگشت، ولی خب اخیرا دیدیم که بر ضد السیسی مردم مصر، جوانان مصر به هر حال دست به حرکت میزنن. اینها همه نشان دهنده اینه که این تحولات اخیر خصوصیاتی داره که با 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش متفاوت است. ممکنه تو ذهن ما حتما اون الگوهای قدیمی جا افتاده باشه، ولی باید عادت بکنیم که بر مبنای این الگوهای جدید ببینیم که چگونه در واقع این نیروی هدایتگر، حالا من مخصوصا از کلمه رهبر رو از کلمه این استفاده نمی کنم،
ولی برای هماهنگی، هماهنگی برای کم هزینه کردن تداوم گذار به دموکراسی، بی تردید نقشه راه لازمه، بی تردید می شود گفت سامان لازمه، و وگرنه بدون اون ما جنبش سبز دیدیم، یعنی با گرفتن، چون محدود شده بود، درسته که یک اونم یک کودتای انتخاباتی بود، مثل بقیه اوقات حکومت اسلامی تقلب در انتخابات بود، متا این دفعه دیگه تقلب آشکار، خیلی آشکار بود این تقلب، ولی از آنجایی که مردم هم به صحنه آمدن، از آنجایی که یک نیروی راهبری کننده، هماهنگ کننده برای تداوم و برای تحمیل خواستهای مردم به حکومت استبدادی ایجاد نشده بود، با وجود این سرکوب ها چندین ماه ادامه پیدا کرد. به عبارت دیگه شما آیا با من موافقید یا به هر حال نظرتون در این هست که اشکال مثلا سوریه، اشکال عرض کنم که عراق، اشکال انقلاب 57 و حتی همچنین ناکامی جنبش سبز که یکی از به اصطلاح گسترده ترین خواست مدنی برای حق شهروندی بود، رأی من خوب در حقیقت، حالا تبدیل شده که آقا حق منه، تو باید بری، مرگ بر دیکتاتور. من در واقع عملا یعنی مرگ بر دیکتاتوری، چون حتی مرگ بر خامنه ای هم شعاری است که اگر با رفتن خامنه ای هم حتی دیکتاتوری که از بین نمیره، مگر با رفتن خمینی دیکتاتوری از بین رفت. این رو در این رابطه من میگم، در این رابطه مطرح میکنم که وظیفه کنشگران، کسانی که در تداوم در مبارزه رو به اصطلاح یکی از خصوصیات اون انسانی خودشون میدونن، این هست که کوشش کنن قبل از فروپاشی و قبل از اینکه مردم به صحنه بیان نوعی اتحاد فراهم کنن. این وقت است که ما میتونیم منتظر باشیم که نقشه راه معین و با هماهنگی لازم به هر حال آزادی به بار خواهد نشست، مگر نه اینکه وظیفه کنشگر اینه که یه مقدار جلوتر حرکت کنه، اگر بتونه وظیفه تاریخی خودش انجام بده به عنوان یک نیروی پیشاهنگ، پیشاهنگ آزادی، پیشاهنگ عدالت، کوشش کنه در جهت اتحاد. همونطور که گفتید اگر این کار رو نتونه بکنه، خب تماشاگر خواهد بود، در بهترین حالت مدافع خواهد بود. کنشگر اما یک قدم از یک نیروی واکنشی جلوتره، یعنی یک قدم باید جلوتر از مردم حرکت، با مردم اما یک قدم فقط جلوتر، نه اینکه با مردم، همراه مردم، ولی یک گام جلوتر. این وظیفه شه. بنابراین ما میدانیم که نبودن انسجام، نبودن تشکیلات، واقعیت اینه که تشکیلاتی که به شکل نوین فقط از طریق حزب و اینا نخواهد بود، یعنی تشکیلاتی که انجیو ها و این پیوستن انجیو ها به هم دیگه و بعد وجود ما در خارج از کشور که بتواند هماهنگی های لازم رو برای انسجام به وجود بیاره. این کاریست که در ایران نمیشه صورت داد، برای انسجام و هماهنگی در ایران نمیشه این هماهنگی رو کرد، ولی صدها هزار سلول 3-4 نفری اگر هماهنگ عمل بکنن، اون وقت ما شاهد یک گذار کم هزینه و معقول به دموکراسی خواهیم بود. و این بار دیگه تماشاگر نخواهیم بود که یک رژیمی دوباره با سوء استفاده از جنبش مطالباتی مردم، با سوء استفاده از خواست آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به میان بیاد، مانند روح الله خمینی. و الان هم هستن، الان کسانی هستن که میخوان از این جنبش مطالباتی مردم سوء استفاده کنن، حتی نیروهای خارجی، و بعد آلترناتیو خودشون آلترناتیوی بسازن اون رو پیاده بکنن. حکومت اسلامی محصول آلترناتیو ارتجاع داخلی، مستبدین داخلی با عوامل بیگانه بود، موجودی که موجود ناقص الخلقه ای که عملا این فقر و ویرانی و حکومت فساد رو بر مردم ما تحمیل کرده. یعنی به عبارت دیگه وظیفه ما سنگین تر از اونی است که فقط صدای آنها باشیم کافی نیست. شکی نیست که گذار صدای آنها هست، شکی نیست، صدای مردمی که صدا ندارن. ولی گام بعدی این که در جهت نقطه مشترک و اون استقرار آزادی هست، نیروهای برون و درون کشور هماهنگ عمل کنن، منسجم عمل کنن، در راه انسجام کوشش کنن. نظر شما چی آقای نایب پاشا؟
بله، به هر حال همینجوری که میفرمایید شما، خب باید این اقدام بشه. واقعیت اینه که من حالا ادامه بدم صحبتمو. اولا خب بگم من به عنوان یک مدافع حقوق بشر مخالف هر گونه مرگ بر به خصوص فرد هستم دیگه. حالا مرگ بر نظام و اینا بود، این کلماتیه که دیگه یواش یواش باید از حذف کرد. حالا ما میتونیم به جای مرگ بر دیکتاتور بگوییم ننگ بر دیکتاتور، که واقعا ننگ بر او باشه که چنین.
بله البته من معذرت میخوام، پرانتز باز کنم، من هم با هر گونه مرگ محصول استبداده، فساد محصول استبداده، تجزیه و ویرانی و کشور و از بین بردن استقلال کشور دخالت محصول استبداده، مرگ هم محصول اوناست. بنابراین ما میگیم زنده باد آزادی، برقرار باد آزادی، برقرار باد نظام دموکراتیک. بفرمایید.
به هر حال به عنوان در واقع حق حیات یکی از اصولی ترین حقوقی که ما باید روش تاکید کنیم، و خب بر این اساس هم هست که بسیاری از مسائل صحبت میکنیم و بر مبنای مسالمت آمیز بودن حرکت ها پیش میریم. خب همونجور که حالا بگیم در ادامه بگم اینه که این افراد مختلف، یعنی چه در داخل چه در خارج، وقتی تداوم داشته باشه یه حرکت در این اشکال نوین، یعنی لزوماً الان یک حزب کلاسیک قدیمی ممکنه تو این لحظه نتواند نقش بزرگی داشته باشه، مگر اینکه خب بعداً دموکراسی باشه تا حد معینی و به هر حال انتخاباتی باشه و بر مبنای اون ببینه که چقدر در واقع در یک جامعه نفوذ داره و انتخاب بشه برای مجلس مؤسسان و غیره. ولی امروز خب همین شبکه‌های اجتماعی تا حد زیادی نقش حزبیت هم رو ایفا میکنن، یعنی اینکه بسیاری از مسائل به جامعه استبدادی تحمیل شده. یعنی ممکنه که روزنامه ها رو مثلا بتواند سانسور بکنن، ولی که جلوی تبادل خبر و اطلاعات رو که در رسانه‌های جمعی نمیتونه بگیره، حالا مگه اینکه اینترنت رو قطع بکنه، که حالا امروز قطع میکنه، نمیتونه کلا همواره قطع بکنه. همچنین خب وقتی این تشکل‌ها با هم دیگه هم فکری میکنن، مگه حزب چیست؟ یه بخشی از جامعه است که در رابطه با مسائل مشخصی خواسته های مشخصی رو داره و پیش میبره. البته طبیعیه که تداوم اون در حین سالها دهه ها باعث میشه اون انسجامی رو پیدا بکنه، که اون حزبیتی رو پیدا بکنه که این کار رو بتونه به بهترین شکل انجام بده. ولی که همین تشکلایی که هستش که در اون همفکری انجام میشه و حالا در این مقیاس وسیع‌تر در واقع جبهه‌ای بشه کار انجام بشه، خب این عملا به وجود میاره. همونجوری گفتم، مثلا ما امشب تا فردا رو قاعدتا باید یه برنامه ریزی بکنیم، برای اینکه همونجور که حرکت خودجوشه باید با این خودجوشی خود رو تنظیم کرد. میتونه با یه حرکت خودجوش تعالی پیدا بکنه، در ظرف چند روز بنیانهایی رو به هم بریزه، میتونه سرکوب بشه، به قول اونها جمعش بکنه، ولی باید این جمع کردن امکان در واقع سرکوب رو گرفت. الان به طور مشخص چیزی که من فکر میکنم اینه که باید تا صبح دوام آورد به اشکال مختلف، یعنی عمق سرکوب رو ممکنه امشب انجام بده. فردا من فکر نمیکنم که حالا مجلس قطعا میتونه کاری رو از پیش ببره، ولی که باید با مجلس وارد گفتگو شد، برای اینکه در از چند تا از این مجلسیان به شمول آقای لاریجانی تو این تشکل فراقانونی و انتصابی آقای خامنه‌ای حضور دارن، یعنی مسلما اونها میگن شما چه کاره اید، حکم حکومتیه، ما هم رفتیم اونجا مشورت هم کردیم با آقای مثلا روحانی و چند تا وزیرش و قوه قضاییه، امروز دادستان خیلی شمشیر رو از رو بسته بود آقای منتظری، و با اونا به این توافق رسیدیم شما اصلا چه کاره اید، شما مجلس گفتن در رأس امور است، ولی این مربوط به گذشته بود. حکم حکومتی میگوید که ما چاره‌ای نداریم برای اینکه مثلا بنزین رو اینقدر گرون بکنیم، حالا خود ما هم نهایتا ممکنه یه خورده تخفیف بدیم، که البته امروز نخواستن تخفیف بدن، این مجلس طرح دو فوریت رو مسلمه در مقابل دو فوریتیش سعی میکنن بیستن، ولی که این به این معنی نیستش که مردم مقابل مجلس نرن، مردم باید وقت اداری مجلس مقابل مجلس برن، و این مجلسیانی که گفتن ما در کنار مردمی مثل آقای مازنی و بعضی از فراکسیون امید، اینا رو باید بیان خودشون بکشونن. مگر مصدق وقتی دید که کارش در مجلس پیش نمیره نیومد بیرون و گفت مجلس همان جایی است که مردم هستن؟ خب اگر این انشقاق رو بشه به وجود آورد، این نیروهای انشقاقی خب خانه‌ها یه جوری پیوستن به مردم، این راهیه که باید قدم به قدم پیش برد با قاطعیت، و این افراد رو در واقع این همچنین که در میان نیروهای سرکوبگر خلل میشه به وجود آورد. یکی از نیروهای انتظامی امروز میگه من نوکر شما هستم، به مردمی که در واقع معترض بودن، از اینکه در میان اونها هم کسانی هم که حالا تیر هم میزدن، خیلیشون با تزلزل این کارو میکردن، فرار میکردن و تیر میزدن. برحال اگه بشه اینجور انشقاق ها رو به وجود آورد و اون طرف خانه ها البته با تاثیرگری معین میتونه این اتحاد ها شکل بگیره، نباید این نگرانی ها رو دامن زد که حتما هیچ رهبری نخواهد بود، حتما سرکوب خواهد شد، حتما باید در این راستا تلاش کرد، میتونه شکل بگیره. یعنی شما مثلا فرض کنید سال 96 که صحبت میکردیم فردی به نام اسماعیل بخشی اصلا مطرح نبود، ولی یک سال بعد اسماعیل بخشی یکی از افرادی بود که در واقع بسیار مطرح بود در سطح در واقع جنبش اعتراضی، خب سرکوبش کردن، 14 نفرها که گفتید، حالا بخشیش الان بیرون هم بخشی الان تو زندان هستن، خب کسانی هستن که خب میتونن الهام بخش باشن، و بسیاری از افراد دیگه که در جامعه امروز حضور دارن یا در خارج کشور هم حضور دارن، و میبینیم خواهیم دید حتما که این افراد که مثلا همین جریان حمید نوری ممکن بود که خیلی آدما اختلاف نظر داشته باشن، حالا با مجاهدین از یک سو، با آقای نمیدونم ایرج مستاقی از یک سو، و خیلی همراهی تو همه حرکت ها با اینا نکنن، ولی که در این مورد مشخص به هر حال این پیوندهاش رو همه تقدیر میکنن از زحماتی که کشیده شده. اینها همه زمینه هایی هستش بر مبنای یک شرایط مشخص، بر یک مبنای در واقع یک اتفاق معین، رویداد معین، و ما همینجور مرحله به مرحله میریم جلو. فردا ما در موقعیت دیگه‌ای هستیم نسبت به اون، نسبت به اون میشه در واقع موضع‌گیری داشت و پیش برد. من به روندی که در پیش هست بسیار امیدوارم، و همونجور که گفتم چه بسا این بار دیگه واقعا آغاز پایان اصلی باشه.